98 رو با سلامتی به پایان برسونید و همچنان همراه رادیو فرهنگ باشید. ما هم توفیق داریم که تا ساعت 22:10 شب در خدمت شماییم. و اما برنامه بعدی عنوان چهار اثری که به مدت 21 دقیقه تقدیمتون میشه.
چهار اثر.
به نام خدا. سلام، سلام به همه مخاطبان محترم رادیو فرهنگ و برنامه چهار اثر. امیدوارم حالتون خیلی خیلی خوب باشه. تو این برنامه یعنی چهار اثر قراره به چهار تا از کاخهای ایران بپردازیم. کاخهای تاریخی ایران که ثبت ملی شدن و خیلی هم مهم و با ارزشن. راستی شما چقدر با کاخهای ایران آشنایی دارین؟ اصلا میدونین کدوم کاخ ثبت ملی شده یا برای چه دوره‌ای هست؟ ما قراره چهار تاشو به شما در این برنامه معرفی کنیم. اما قبلش حدس‌های شما رو بشنویم.
آلقا بوکه توی خود اصفهانه یا خیلی جای دیگه که حالا به ترتیب حالا شهرهای مختلف بوده، مسلماً اینا بالوان برگ تاریخه. هر کدوم از اینا برگ زنده تاریخه. شما وقتی که یه چیزی رو مشاهده می‌کنی تا وقتی که برات تعریف کنن خیلی تفاوت داره. اینا میشه یه تاریخ زنده.
ما یک کاخی رفتیم به نام کاخ میان پشته که یکی از کاخهای شهر انزلی هم هست. خیلی بزرگ و جالب بود، زیبا بود، بناش هم 1000 متر بود.
کاخ سعدآباد رفتیم، اردوی مدرسه بردنمون، نمیذاشتن البته جلو زیاد بریم، توریست زیاد میومد اونجا. اینا تاریخمون، اگه نباشه نمیتونیم ثابت کنیم هم چیزی بوده. فقط با عکس که نمیشه، خیلی از کشورها میتونن از این پول در بیارن.
ممنون از همه دوستانی که کاخهای ایرانو میشناسن. دکتر سعید سعیدی پور کارشناس معماری و شوکا فصل بهار، مدرس میراث فرهنگی و کارشناس گردشگری هم همراه ما در برنامه چهار اثر هستند. اما بریم سراغ چهار تا از کاخهای تاریخی و ثبت شده در آثار ملی ایران. اولین کاخ، کاخ آلیقاپو. کاخ آلیقاپو در ضلع غربی میدان نقش جهان و روبروی مسجد شیخ لطف الله در اصفهان که دارای 6 طبقه است. چیزی که باعث شده آلیقاپو در زمره آثار باشکوه و بسیار نفیس عصر صفوی قرار بگیره، مینیاتورهایی که کار هنرمند معروف عصر صفوی رضا عباسیه و همچنین گچبری‌های آخرین طبقه کاخ آلیقاپوئه که تالار اون اتاق موسیقی یا اتاق صوت نامیده میشه. کاخ آلیقاپو در سال 1310 به ثبت آثار ملی رسیده.
دوران ساخت کاخ‌ها در ایران دوران‌های بسیار متنوعی داشته و عملاً کاخ‌ها یک نگاه گذرایی اگر داشته باشیم به فرمشون می‌بینیم که در شکل‌های مختلف و در دوره‌های مختلف ساخته شده. معروف‌ترین کاخ‌های ایران رو در دوران اشکانی داریم، در دوران ساسانی داریم. اما در مورد کاخ‌ها که می‌خوایم صحبت کنیم، اولین و شاید محبوب‌ترینش کاخ آلیقاپو هست. آلیقاپو در اصفهان که در اصل دولت‌خانه صفوی بوده، کاخی ساخته شده که اتفاقاً این کاخ به تدریج و در مراحل مختلف ساخته شده و یکی از شاید پارامترهای اهمیتش این هستش. اگر بخوایم در مورد این کاخ صحبت کنیم، شکل خیلی ساده‌ای داره، در ضلع غربی میدان نقش‌جهان اصفهان ساخته شده، دقیقا روبروی مسجد شیخ لطف‌الله ساخته شده. ارتفاع کاخ عالی قاپو حدود 48 متر هست و خب در 6 طبقه یکی از با ارتفاع ترین کاخهای ایران هستش که در دوره صفوی ساخته شده. دوران اوج و شکوه دوره صفوی این کاخ به تدریج ساخته شده. مرحله اول ساختش صرفا قسمت ورودی بوده و بناهایی که به مجموعه کاخ سلطنتی ارتباط داشتن. توی مرحله دوم اومدن طبقات فوقانی رو به اون اضافه کردن و در مراحل بعدی این فرم برج پیدا کرده و تونستن که با ساخت یک ایوان به سمت میدان نقش جهان و اضافه کردن حدود 18 تا ستون در زیر این ایوان یک روندی رو داشته باشن و سیستم آبرسانی به طبقات رو در این کاخ داشته باشن. خیلی جالب هست که کاخ عالی قاپو به لحاظ حجم تزیینات و به لحاظ ارتفاع یکی از خاص‌ترین کاخ‌های ایران هستش. از پله‌های اون که از پله‌های کاخ عالی قاپو به سمت بالا اگر تشریف ببرید، حجم نقوش زیبای گل و تزیینات شبیه به حیوانات و پرندگان و اینها و حجم تزیناتی که روی گچ بوده و نقاشی های بسیار مینیاتوری خاصی رو که به سبک نقاشی های رضا عباسی بوده ما توی اون میبینیم. تقریبا اکثر گردشگران خارجی در دوره های مختلف در دوره صفویه و بعد از اون از خاص بودن و یگانه بودن این کاخ صحبت کردن.
یکی از زیباترین فضاهای داخل این کاخ میتونیم بگیم تالار موسیقی هستش که گچبری خیلی زیبایی داره و در طبقه ششم هستش که حتما توصیه میشه وقتی که داخل این کاخ میرید حتما طبقه ششم رو برید و این قسمت رو ببینید. این تالار رو بخش مرکزی این تالار به شکل چلیپا هستش که در اون گردشگران میتونن ظریف‌کاری های هنری رو در اونجا ببینن که علاوه بر اینکه جنبه تزئینی داشته یه نقش آکوستیکی هم داشته که این اتاق به اسم اتاق صوت معروف شده. تزئینات مخصوص خودش رو داره این طبقه ولی در اتاق صوت شما میتونید تزئینات خاصی رو ببینید که علاوه بر تزئیناتی که در قسمت‌های مختلف بوده اینجا تزئینات بیشتری داره و گچبری‌های اون به شکل ظروفی هستش که در داخلش کار شده. چیزی خاص این کاخ که توصیه میشه حتما بازدیدکنندگان از اون بازدید بکنن یکی تالار صوتش هست. مورد دیگه نقاشی بی‌نظیر استاد رضا عباسی هستش که در این کاخ وجود داره.
دومین کاخ، کاخ 40 ستون. کاخ یا عمارت 40 ستون قزوین در مرکز شهر قزوین و در میدان آزادی قرار داره و در دوره صفویه و زمانی که قزوین پایتخت بود به کلاه فرنگی مشهور بود. عمارت 40 ستون ساختمانی 8 گوش و 2 طبقه است به مساحت تقریبی 500 متر مربع. این عمارت در سال 1334 به ثبت آثار ملی رسیده.
عمارت 40 ستون قزوین که معروف است به عمارت کلاه فرنگی، یک بنایی هست در شهر قزوین، یک کوشک اصطلاحاً که کوشک ما به ساختمان‌هایی میگیم که بناهایی میگیم که یک فضای مرکزی دارن و معمولاً 4 ایوان دارن اطرافشون یا حالت برج میتونن داشته باشن. در شهرهای مختلف کشور داریم، اما این کوشک در قزوین در دوره شاه طهماسب به صفوی ساخته شده. خب قدمت تاریخی زیادی داره. از نظر معماریش بزرگترین حسنش فرم این بنا هست که در یک باغ به شکل مربع ساخته شده. عمارت‌های زیادی داخل این کوشک ما داریم، عمارت عالی، تالارها، ایوانها، حوض‌هایی که در این بنا ساخته شده. عمارت کلاه فرنگی قزوین که عمارت 40 ستون قزوین هم نامیده میشه در دوره قاجاریه هم بازسازی شده و تغییراتی داشته که در دوره قاجاریه به بعد بهش عمارت 40 ستون قزوین هم گفته شده. عمارت 40 ستون قزوین فرم 8 گوش داره و در 2 طبقه ساخته شده. مساحتش هم حدود 500 500 متره. اهمیت این بنا رو میتونیم از دو جنبه دسته‌بندی بکنیم. یکی نقاشی هایی که خصوصا در طبقه اول این بنا هست که حتما پیشنهاد میکنم که بازدید بفرمایید از حجم زیبای نقاشی هایی که در اون استفاده شده، و از نظر دوم امروز اون مرکز موزه خوشنویسی هستش و حجم تابلوهای زیبایی که توی مرکز وجود داره خیلی جذابیت اون رو افزایش میده. من نقطه قوت این بنا رو در حجم تزیینات کاشی و آجر میبینم که بسیار جذابیت خاص در این بنا ایجاد کرده.
وقتی که بخواییم برای بازدید این کاخ زیبا برید، باید بریم به مرکز شهر قزوین و سراغ میدون آزادی یا سبز میدون رو بگیرید. زمانی که دوره صفوی قزوین پایتخت بوده، این عمارت به کلاه فرنگی معروف بود. داستان ساختن این عمارت بر این اساس بوده که شاه طهماسب صفوی به خاطر تهدیداتی که ترکان عثمانی میکردنش، تصمیم میگیره که پایتخت از تبریز به قزوین منتقل بکنه. برای این اساس به معمارای خوب کشور دستور میده تا باقی به شکل مربع براش بسازن و در اون در نظر بگیرن عمارت‌های عالی رو، تالار، ایوان و حوضه قشنگن در اون بسازن. اسم این بنا در دوره قاجار از کلاه فرنگی تبدیل به چهل ستون شد، برای همین به اسم کاخ چهل ستون ما اونو میشناسیم. وقتی که گردشگر برای بازدید میره داخل این بنا، سقف طبقه اول رو میبینه که مقرنس‌کاری هستش. بعد از اینکه از طبقه اول بازدید کردی، سراغ طبقه دوم رو میرید که وقتی میرید سقف اونجا رو میبینید که سیستمش با سقف طبقه اول فرق داره و سقف طبقه بالا قاب خونچه پوش داره. در طبقه دوم چیزی که باعث جذب بیننده میشه ارسی‌های پنج چشمه‌ای هستش که در چهار جهت اصلی در تالار بزرگ اون قرار گرفته. از ویژگی این عمارت میتونیم نقاشی‌های دیواری طبقه اول رو بگیم که نمونه‌ای از هنر نگارگری مکتب قزوین هست که این شهرت جهانی داره. روی این دیوارها نقاشی‌ها و دیوارنگارهایی هستش که در نوع خودش منحصر به فردن. در این نقاشی‌ها میتونید سه لایه دیوارنگاری رو ببینید که نشان دهنده دوره‌های مختلف هست که روش کار کردن و تخریبی که صورت گرفته. در حال حاضر هم این عمارت تبدیل شده به موزه خوشنویسی و بعد از اینکه از این موزه خوشنویسی بازدید کردید، توصیه میشه که از عمارت سردار عالی قاپو، عمارت نادری، موزه قزوین و مجمع باغ صفوی هم بازدید بکنید که در نزدیک این عمارت قرار داره.
سومین کاخ، کاخ گلستان. کاخ گلستان از کاخهای دوره زندیه و قاجاره که در مرکز شهر تهران واقع شده. این کاخ در سال 1334 در آثار ملی ایران قرار گرفت. کاخ گلستان با قدمتی بالغ بر 440 سال یکی از منحصر به فردترین مجموعه های تاریخی ایرانه. کاخ گلستان از عهد صفویه تا دوران معاصر دستخوش تغییراتی بوده. این کاخ در دوم تیر ماه 1392 خورشیدی به عنوان میراث بشری از جانب یونسکو به ثبت رسید.
کاخ گلستان یا مجموعه کاخ گلستان حدود 445 سال قدمت داره. میتونم بگم منحصر به فرد ترین مجموعه تاریخی در شهر تهران کاخ گلستان هست. به همه همشهری‌های تهران توصیه میکنم که بازدید بکنن از این بنا. این بنا در دوره زندیه ساخته شده، در دوره قاجار تکمیل شده. مجموعه کاخ گلستان از دوره زندیه یا قبل از اون دوره صفویه که حالت کاخ و باغ داشته تا به امروز تغییرات خیلی زیادی داشته و این تغییرات زیاد باعث شده که دورانهای تاریخی مختلف رو ما در این بنا داشته باشیم. اما از نظر معماری که بخوایم بررسی بکنیم، ما قسمت‌های مختلف و با ارزشی رو تو مجموعه کاخ گلستان داریم. معروف‌ترینش بنای شمس العماره است، یکی از بلندترین بناهای ساخته شده در دوره قاجار. تالار سلام، تالار آینه، ایوان تخت مرمر، حوضخانه، کاخ ابیاز یا کاخ سفید، خلوت کریمخانی، عمارت بادگیر، تالار الماس، تالار بلیان، عمارت اندرونی و غیره. به خاطر همین بسیار اهمیت زیادی رو داره. مجموعه کاخ گلستان به دلیل اینکه به تدریج و در طی سالیان مختلف در طی حدود 300 سال مختلف این بناها ساخته شدند، فرم‌های معماری متنوعی رو ما در این مجموعه می‌بینیم و به نوعی یادآور اثر پیشرفت یا اثر ترکیب معماری روز آن روز در دنیا با معماری گذشته ایران هست که ما فرم‌های معماری گذشته ایران رو به تدریج با اثر معماری غرب در معماری ایران در این بناها می‌بینیم.
کاخ گلستان و عمارت‌های اون در 37مین اجلاس سالانه کمیته میراث جهانی سازمان یونسکو جزو فهرست آثار جهانی شدش و نشون دهنده اینه که این کاخ و عمارت‌های اون چقدر با ارزش هستن. بعد از اینکه از این کاخ بازدید کردید میتونید برید به ارگ تهران، موزه پست و تلگراف، بعد برای خرید هم سراغ بازار بزرگ تهران برید.
همراه شما هستیم با ادامه برنامه چهار اثر. تا به اینجا سه کاخ رو خدمت شما معرفی کردم که ثبت آثار ملی شدن. اولین کاخ، کاخ آلیقاپو بود. کاخ چهل ستون کاخ بعدی و سومین کاخ هم کاخ گلستان. شما میدونید چهارمین کاخ اسمش چی هست؟ همراه من باشید تا ثانیه های بعد کاخ چهارم رو هم خدمتون معرفی کنم.
شناخت آثار ملی، حفاظت از آثار ملی، کشف آثار ملی، معرفی آثار ملی ایران، همه و همه در چهار اثر.
چهارمین کاخ، کلاه فرنگی شیراز. عمارت کلاه فرنگی شیراز در بین باغ زیبایی بنا شده و در زمان حکومت زندیه این عمارت باشکوه محل پذیرایی مهمانان و سفیران خارجی و مراسم رسمی و اعیاد مختلف بود. این عمارت در سال 1314 به ثبت ملی رسید و سال 1315 شمسی به موزه تبدیل شد.
عمارت کلاه فرنگی در شیراز که اسمهای مختلفی هم داشته، باغ نظر، عمارت چهار فصل یا آرامگاه وکیل، یکی از بناهای تاریخی دوره زندیه هست در شیراز که یک فرم هشت ضلعی داره به دلیل اینکه این بنا آرامگاه کریم خان زند بوده، آرامگاه وکیل هم نامیده شده. این بنا در باغی به نام باغ نظر در شیراز ساخته شده. عمارت باشکوهی هست و معمولا به عنوان محل پذیرایی از مهمانان و سفرهای خارجی ازش استفاده می شده. از نظر معماری که بخوایم به قضیه نگاه بکنیم، فرم هشت ضلعی بیرونی که این بنا داره و تزئینات و کاشیکاری هایی که تو این بنا هست اهمیت اون میتونه باشه. لچکی هایی که تحت عنوان گوشه ها یا لچکی ما تو معماری میگیم کاشیکاری شده و بسیار اهمیت داره. معمولا تصاویری که تو این بنا هست به صورت قرینه هست و تونسته جذابیت خاص رو ایجاد بکنه. 4 تا آبنما داریم در 4 طرف این عمارت که مسیرهایی رو که خیابونها منتهی به این عمارت میشدن رو تزئین کردن. این عمارت در دوره قاجاری یک بازسازی هم داشته، ولی خب از نظر معماری بزرگترین حسنش فرم بیرونیش هست و تزئیناتی که در این بنا استفاده شده.
این عمارت در سال 1315 به همت انجمن آثار ملی ایران و تلاش چند نفر تبدیل شدش به موزه و اسم موزه را به اسم موزه پارس گذاشتن که شما در حال حاضر اونجا رو به اسم موزه پارس میبینید. آثاری که در این موزه نگهداری هم میشه به 3 تا دوره برمیگرده: دوره پیش از تاریخ، دوره تاریخی و دوره اسلامی. این موزه در ساختمان کلاه فرنگی هست و به عنوان قدیمی ترین موزه استان فارس هم شناخته میشه. آثار مختلفی در داخل این موزه شما میتونید ببینید که یکی از اونها شمشیر کریم خان زند هستش. در کنار این آثار، آثار نقاشان معروف دوره زندیه که مثل آقا صادق هستش در اونجا دیده میشه. از اینکه از این عمارت بازدید کردید، میتونید از نقاط گردشگری که در نزدیک اون هستش هم بازدید بکنید. در جمله میتونیم ارگ کریم خانی، بازار وکیل، سرای مشیر و مسجد نصیرالملک و حمام وکیل رو بگیم که تمام اینها جز مجموعه های بسیار زیبای شیراز محسوب میشه.
جمع‌بندی داشته باشیم در مورد کاخهایی که صحبت کردیم. عرض بنده این بود که کاخها در دورانهای مختلف سیاسی تغییرات زیادی داشتن. ویژگی هایی که برای اونها معمولا میشه نام برد، وسعت فضا هست و حجم تزیینات که در این فضاها استفاده شده. 4 مدل کاخ مختلف رو ما بررسی کردیم. کاخ عالی قاپو در اصفهان که به لحاظ حجم تزیینات یکی از جذابترین کاخ ها هست و به لحاظ ارتفاع بسیار اهمیت زیادی داره. امارات چهلستون قزوین رو بررسی کردیم و باغ نظر در شیراز که مشابهت های زیادی با هم داشتن و کاخ گلستان، مجموعه ای که همچون کاخ عالی قاپو به تدریج تکمیل شده و از نظر حجم تزیینات بسیار جذاب هست.
هم از 4 تا از کاخهای تاریخی ایران. تا بعد، خدا نگهدار.
عصرتون بخیر، اینجا رادیو فرهنگه که میشنوید و حالا به مدت حدود 3 دقیقه گفتارش رو تقدیمتون میکنیم.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
درود عرض‌ادب خدمت همراهان همیشگی رادیو فرهنگ. امروز اومدیم به ساختمان تاریخی بانک در میدان توپخونه در خدمت خانم فرزانه ابراهیم زاده کارشناس تاریخ هستیم. درود عرض‌ادب.
سلام. این بانک در حقیقت اینجا ما میبینیم در حقیقت ساختمون قدیمی ترین بانک در ایران هست، یعنی ساختمونی که برای بانک ساخته شده و خب محل تشکیل اولین بانک رسمی در ایران هست. داستان تشکیل این بانک هم در حدود سال 1267 شمسی، میدونیم که زمانی که ناصرالدین شاه قرارداد رویترز رو لغو میکنه، قراردادی که به مدت 70 سال بهره برداری از تمام معادن ایران جز طلا و نقره رو انحصارش رو به انگلیسی ها میداد و خب توی یک شعاعی هم نفت رو بهشون میداد که این قرارداد مجبور شد با اون حالا چی بهش میگن مخالفت داخلی قرارداد رو لغو کنه و خب چون این قرارداد به خاطر لغو شدنش باید ایران یک جریمه ای رو به شرکت رویترز میداد، تصمیم میگیرن که به جای اینکه این جریمه رو بدن به شرکت رویترز، انحصار تاسیس بانک رو بهشون بدن که از جولیوس رویترز میخواد که بیاد اولین شعبه بانک رو در ایران تاسیس کنه. و خب این اتفاقی که میفته اینه که در همین جایی که این ساختمون گویا قبلا ساخته شده بوده توسط داماد مظفرالدین شاه و خب بخاطر اینکه پول کم میاره و به دولت واگذار میکنه توسط همون شعبه بانک، بانک شرق نام داشته یا اورینتال بانک، خریداری میشه و اولین شعبه بانک در اینجا با یک سرمایه‌ای تأسیس میشه. اصل بنا قاجاری مال اواخر دوره ناصرالدین شاه هستش، ولی تا جایی که ما میدونیم بازسازی های داخل این ساختمون انجام شده. بنا تقریبا بناییه که دیگه یه بخشی از بنا اون نشانه های دوره قاجار رو ندارن.
گفتارش با ما منتشر شد.
تبارم دارا ندارم سید بی قرارم، ما اهل بندر خاکش چو گوهر، جونم فدای شیره دلاور. ایران دیارم خاک بزارم، سی خاطر تو بالا جون می سپارم. عزیز جونی که خمونی، مو غیر دستو والا دارم نشونی. ای هم به تن سی تو میگم، از رئیس سلی یا تنگ سیر، از دشتی یا از دشت سون، از جمله شیر مرد ای دلیر. ای هم به تن سی تو میگم، از موج دریا و غروب، از همدلی از غیر تو، از مردم خوب جنوب. یا با هم چون مردان به راه عشق دو هم پیمان، وطن ای تن وطن ای جان، توی عشق و توی ایمان. بیا با هم بخونیم از این خاک خمونی، به عشق نام ایران دیار مهربونی. مثل غیرت کارون با به پای الوند، نام تو غرورآمیز چون کوه دماوند. تبارم دارا ندارم، سید بی قرارم، ما اهل بندر خاکش چو گوهر، جونم فدای شیره دلاور. ایران دیارم خاک مزارم، سی خاطر تو بالا جون می سپارم. عزیز جونی خاک خمونی، مو غیرت از تو بالا دارم نشونی. ای هم به تن سی تو میگم، از رئیس سلی یا تنگ سیر، از دشتی یا از دشت سون، از جمله شیر مرد ای دلیر. ای هم به تن سی تو میگم، از موج دریا و غروب، از همدلی از غیر تو، از مردم خوب جنوب. بیا با هم چون مردان به راه عشق دو هم پیمان، وطن ای تن، تو وطن ای جان، توی عشق و توی ایمان. بیا با هم بخونیم از این خاک خمونی، به عشق نام ایران دیار مهربونی. مثل غیرت کارون با به پای الوند، نام تو غرور آمیز چون